بسم الله الرحمن الرحیم و با سلام خدمت دوستان عزیز و ارجمند. خب ما دومین جلسه ای است که پیرامون بعضی از نظریات جناب دکتر سروش مطالبی رو قرار شد که خدمتتون عرض بکنم. دفعه گذشته درباره این سخنی که قرآن خوف نامست و خشیت نامست صحبت هایی کردیم، مباحث مربوط به معنای خوف در قرآن، واژه های متعددی که آمده، و وعده داده بودیم که این دفعه هم بعضی از آیات شداد و غلاظ قرآن رو که به ظاهر خیلی خشن میرسه اینها رو بررسی بکنیم، قبل و بعدش رو ببینیم تو چه زمینه ای بوده. چون وقتی این مطلب مطرح میشه که خب هم پیامبر ما پیامبر رحمت بود و این همه در قرآن سخن از رحمان و رحیم آمده، 114 سوره داریم و در قرآن این همه سخن از رحمان و رحیم آمده، اینا همه با سوره ها با این نام خدا آغاز میشه و بحثای متعددی تو این زمینه. ولی خب از اونجایی که بعضی از آیات قرآن هم به ظاهر خلاف این میرسه و یه مقداری خشن نشون داده میشه و بعضی هم استناد به این میکنن، به خصوص بعضی از این تلویزیون های لس آنجلسی، به نظرم رسید که امروز توضیحاتی درباره اهم اون آیات خدمتون عرض بکنم. قبلا از اونجایی که به هر حال هر مسئله تاریخی رو باید در کانتکست خودش بررسی کرد، در زمان و مکان و مقتضیات خودش که تو چه شرایطی بوده که این آیات اومده، این خیلی مهمه. این از نظر علمی هم نمیشه به صورت آناکرونیستی یک پدیده ای رو که مربوط به یه جامعه دیگه یه زمان دیگه است آورد توی این زمان و با ارزش ها و معیارهای امروزی بررسیش کرد. خب پیامبر اسلام در 14 قرن پیش در یک شبه جزیره بین قبائل عرب که قرنها با هم دیگه می جنگیدند و غارت میکردن همدیگه رو، در اونجا مبعوث شده. پیامبر 13 سال در مکه بودند و در سال 13 هجرت میکنند به مدینه، 10 سال هم در اونجا بودند، جمعا 23 سال طول کشید. خب شما ملاحظه بفرمایید ما چند ساله تو دنیا که تا حدود مختصری تساهل و تسامح پیش آمده، همیشه در طول تاریخ مخالف رو بر نمیتافتن. اینایی که مهاجرت کردن به امریکا جز برای این بود که آزادی دین و مذهب نبود، جنگ های فراوان، کشتار هایی که در غرب بود، یه ده فرار کردن که بیان اینجا راحت بتونن دین خودشون رو عمل بکنن. همه جای دنیا بلا استثناء اصلا قبول نمیتونستن بکنن. ایران خود ما به خاطر دارین که تاریخ و حتما خوندین، زمان انوشیروانه که میگن انوشیروان دادگر، چه بلایی سر مزدکی ها و مانویان اینا رو حتی دعوت کردشون تمام سرانشون، به عنوانی که دولت هم مثلا یک تمایلی پیدا کرده، حالا من نمیدونم چند هزار نفر چقدر بودن، همه اینا رو دعوت میکنن در به حال در یه مجمعی، بعد همه اینا رو مثل درخت که بارونه میکارن با سر تو زمین اینا رو میکشن، اونطوری از بین میبرن. تازه این در مملکت خود ما، جاهای دیگه هم همینطور. حالا در 14 قرن پیش در یک شهری، در یک نظام قبیله‌ای که قرنها بوده، شاید هزارها که بت میپرستیدن، یه پیامبری آمده میگه همه اینا باطله، این بت‌های سنگی و چوبی کاری از دستشون بر نمیاد که شما اعتکاف میکنین در این بتخانه ها، فرزندانتون رو قربانی میکنید، محصولات کشاورزی و دامی خودتون رو میان اینا هدیه میدین، این مناسبت هایی که با هم دیگه دارین نسبت به زنان دخترها رو در خاک میکنین، اینا همه خلافه، همه اینا دروغه، همه اینا جهله، اینا ظلمه. خب یه نفر بلند میشه قیام میکنه برای یک همچین مطلبی. اولش که خب پیامبر دستور قرآن اینه انذر عشیرتک الاقربین، اول که پیامبر خودشون بودن با همسرشون، بعد حضرت علی گرایش پیدا میکنن که 9 سالشون هم بیشتر نبوده، و بعد طلحه و زبیر رو یه تعداد خیلی قلیلی. دستور اینه که انذر عشیرت کل اقربین، خیشاوندان تو، اون عشیره خودتو، اینا که نزدیکن، یعنی از خودیا شروع میشه. بعد میگه لتنذر ام القرى و حولها، من حولها، ام القرى یعنی فقط مکه و پیرامونش. به تدریج گام به گام این پیام رو علنی ترش میکنن تا بعدن که فاستع به ما تو عمر، اون چه که ماموری دیگه آشکارا مطرح بکن. خب دیگه همه میدونید، اگر کسی مطالعه نکرده باشه، اون فیلم محمد رو حتما دیدین که چقدر شکنجه میدادن یاران پیامبر رو، چگونه عمار یاسر رو زیر شکنجه گرفتن، پدر و مادرش سمیه مادرش و پدرش زیر شکنجه، ابو جهل ها و اینا کشته شدن، اینا. یا بلال حبشی رو چقدر مشکلاتی بود. خود پیامبر چون از به هر حال بنی هاشم بودن، بزرگ به اصطلاح مکه، پدر بزرگشون، تمام اجدادشون، خب یه رعایت احتراماتی میکردن. بزرگ قریش در واقع همین بنی هاشم بودن دیگه، یعنی به راحتی نمیشد که از اول سرکوب بکنن و بکشن. بگذاریم که بعد از 13 سال به همون نتیجه هم رسیدن. یاران پیامبر از بین میبردن، شکنجه میدادن، آزار میدادن، برای که در برابر اعتقادات آبا و اجدادیشون اینا قیام کردن. همه چیشون زیر سوال میره، همه جای دنیا اینطوری بوده. هنوزم که در قرن 21 هستیم میبینیم که چقدر تنگ نظری ها هست، چقدر تعصبات هست. تازه ما 50-60 سال، 70-80 ساله که سازمان مللی و نمیدونم این تشکیلات به وجود آمد و یه مقداری تساهل و تسامح، و در گذشته ببینیم حالا چه بلایی سر اینا می آوردن. تا بالاخره پیامبر برای نجات جان یارانش مجبور شد 2 بار 2 گروه از اینا رو بفرسته به حبشه. یه پادشاه مسیحی بوده، آدم منطقی بوده، آدم مهربانی بوده که لاغر اینا جونشون سالم بمونه. آخرم در سال 13 اینا به این نتیجه رسیدن که این پیامبر رو باید از بین ببرن، و برای اینکه خون ایشون به گردن یک گروه خاصی یا یک قبیله خاصی نیفته، همه با هم متحد شدن. ظاهراً 12 تا تیره بودن از هر کدوم میرفت، شبانه بریزن تو خانه، همه در واقع با شمشیر بکشن که نتونن یک گروهی رو محکوم بکنن. همه در واقع مشارکت کردن در این کار، که خب پیامبر از این توطئه با خبر میشن و شبانه فرار میکنن. هجرت در واقع از همون موقع آغاز میشه، اونم از بیراهه، برای که نتونن تعقیب بکنن. یه 2-3 روزی میرن در مسیر خلاف مدینه، که همه فکر میکردن که به مدینه خواهند رفت، ولی در داستانش هم میدونین در اون غار سور پنهان میشن با ابوبکر، و بعدن که دیگه ناامید میشن که اینا حتما مثلا تو صحرا از بین رفتن، دیگه آب از آسیاب میفته، دیگه حرکت میکنن. مدت هم تورا بودن پای پیاده تا برسن به مدینه. تو مدینه هم که رفتن دست از سرشون بر نداشتن، جنگ های بدر و احد و بعد جنگ احزاب که ائتلاف تمام نیروهای شبه جزیره عربستان، از یهودیا گرفته تا مردم مکه، مشرکین مکه تا قبائل و طوائف دیگه، با یه جمعیت عظیمی چندین برابر مردم مدینه مسلمان ها محاصره میکنن اون شهر رو، و تا آخرم بوده. خب واقعا چیکار باید میکرده پیامبر؟ تازه سال آخرم امپراتوری روم شرقی، جنگ های تبوک و موته، که دیگه پیامبر از دنیا رفتن، موته رو قرار بود که یک جوانی رو بفرستن، به هر حال در انبوه این دشمنان بودن. خب هر کسی فکر کنه که خودش در اون مراحل بود چیکار باید میکرد. یه عده‌ای به خاطر خداپرستی، یعنی یک تا پرستی قیام کردن، به دیگران هم حضور نمیخوان بگن. تو همون سوره های اول مکه آمده که قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم لکم دینکم ولی دین. دین شما برای خودتون، میخواین بت پرستی بکنین، هر کاری میخواین بکنین، ولی دین، دین من یا دین ما هم سر جای خودش. چرا این آزادی رو میخواین دریغ بکنید از مردم؟ چرا جلوشو میگیرین؟ سخن از لا اکراه فی دین بود که کراهتی در دین نیست، ولی چون نمیپذیرفتن اینا باید چیکار میکردن؟ یا میرفتن بت پرستی بکنن یا با تمام وجود دفاع بکنن از خودشون. تو مکه که دستور قرآن این بود که کفو ایدیکم، دست نگه دارید گاندیوار. گاندی هم اعتراضش به حتی طرفداران خودش این بود که چرا عکس العمل نشون میدین در برابر سربازان انگلیسی؟ ما که در اون میدون حریف اونا نیستیم. روزه هایی که میگرفت، روزه های اعتراضی، به در واقع خود مردم بود که عکس العمل نباید نشون بدین، ما نمیتونیم تو اون میدون با امپراتوری انگلیس مقابله کنیم. دستور خداوند به مسلمانان به کفو ایدیکم و اقیم و صلات و آتو زکات، دست نگه دارید، عکس العمل نشون ندید، با اقامه صلات دست جمعی پیوندتون رو با خدا محکم بکنید و با زکات این واحد خودتون رو حفظ بکنید، خرج بکنید اونایی که به هر حال مشکلات مالی دارن. یعنی دوران خودسازی بود که سال 13 هم پیامبر بدون برخورد و درگیری شبانه در واقع هجرت کردن، همینطور که عرض کردم. خب باید چی کار واقعا باید میکردن؟ این خب وضعیت مسلمان هست اون موقع. آیا تو دنیای امروز جنگ نمی کنن؟ از خودشون دفاع نمی کنن؟ یعنی راه حل آیا اینه؟ پیشنهاد اینه که نباید می جنگیدن مسلمان ها، باید اونا می رفتن همون بت پرستی، باید به همون عقاید تن می دادن، یا باید بعد از 13 سال که یواش یواش جمعیتی شدن و حامیانی پیدا کردن در یثرب که بعدا نام مدینه گرفت، اونجا بتونن از خودشون دفاع بکنن با اینکه جمعیتشون بسیار کم بود؟ اولین نبردی هم که پیش آمد جمعیتشون ظاهرا 1/3 مهاجمین بود، ولی خب اینا روحیه داشتن، شجاعت داشتن، پیروز شدن. اونا اسب داشتن، تجهیزات داشتن، همه چی داشتن، اینا بیچاره چیزی نداشتن، یه اولاغ هم نداشتن. اینا خیلی در عده بسیار پایین‌تر بودن، ولی با تمام وجود مجبور بودن از خودشون دفاع بکنن، که اتفاقا هم پیروز شدن توی احد، تونستن به ضربه کاری هم با اونها بزنن. اون مهاجمین با اینکه در یک موقعیت سوق و جوشی خیلی برتر هم بودن، در یه تپه‌ای که بالاتر بودن، مسلط بودن به مسلمان‌ها. خب من این مقدمه رو عرض کردم که ببینیم که تو چه شرایطی بودن. اگر تو قرآن این آیات شداد غلازم آمده، این متناسب با وضعیتی است که اونا داشتن. به طور جدی باید با چنگ و دندون از خودشون دفاع میکردن. حالا بعضی از نظریات آقای دکتر سروش من میخونم و یک اصطلاح اون فضایی که به ذهن کسانی که از تاریخ خبر ندارن ممکنه برسه، که یه آشنایی کلی پیدا میکنیم و بعد سعی میکنم اون آیاتی که عرض کردم که خیلی تنده اونا رو هم بخونیم و قبل و بعدش هم ببینیم که چی بوده. ایشون میفرماند که قرآن کتابی است که بر قدرت تکیه میکند و پیامبر هم یک شخصیت اقتدارگرا بود. خب بس اینه که اینو چجوری تفسیرش کنیم؟ بله، اسلام بر قدرت تکیه کرده، برای که اینا اگه قدرت نداشتن که خورده بودنش، تیکه تیکه میکردن، از بین برده بودن، به جای نمیرسید. پیامبر هم یه شخصیت اقتدارگرا بود. اقتدار اگر روی عزت باشه، برای عزت نفس زیر بار ظلم نره، خب چه اشکالی داره؟ خب امام حسین هم میفرماد هیهات هیهات من نزله، یعنی اینا میخوان منو مجبور کنن که به یزید رأی بدم، بیعت بکنم با یزید، هیهات از من، یعنی به هر قیمتی شده از خودم دفاع میکنم. خب این که نمیشه گفت به تعبیر امروزی که اقتدارگرا بده. البته خودشون هم گفتن تو صحبتشون که هر قدرتی هر اقتداری هم بد نیست، ولی خب شنونده وقتی که این مجموعه رو میبینه احساس دیگه‌ای، به خصوص در قرن 21 هزار سوم با یک مناسبت‌های دیگه یه جور دیگه تفسیر میشه. یا میگن پیامبر از اول آدمی اهل جنگ بود و این اهل جنگ و قدرت و سلطه بودن از اول با ایشان بود و این روح را در دین خودش خوب دمید. این روحیه اهل جنگ بودن. همطور که عرض کردم در 13 سال مکه که پیامبر جنگی نکرد، دستورم این بود که دست نگه دارین، اصلا عکس العمل نشون ندید. پس از اول چنین نبود. حالا که تو مدینه رفته، در مدینه مورد حمله قرارشون دادن، هم جنگ احد اطراف مدینه بود، هم جنگ بدر بود و هم جنگ احزاب. اینا که اول نرفتن به سمت اونا، اونا می آمدن. احد در دروازه ورودی مدینه بود، اونا حمله کرده بودن. احزاب میان مدینه رو محاصره میکنن، معروف به جنگ خندق که به پیشنهاد سلمان فارسی اون ورودی شهر رو خندق میبندن که اونا نتونن نفوذ بکنن. پیامبر که نرفته بود اونجا. خب پس اهل جنگ پیامبر نبوده، ولی به عنوان دفاع بله. اتفاقا در همون جنگ احزاب، آیات سوره احزاب میفهمد از قدفت من اهل که تو صبح کلی سحر بلند شدی و نهل که تو بب و المؤمنین مقاعد للقتال، مؤمنین رو در جایگاه های خودشون در سنگرهای جنگی جا میدادی، هر کدوم یعنی آرایش جنگی دادن. یعنی داره پیامبر رو نشون میده که این فقط یک اهل موعظه نبوده، یه پیش نماز رو نمیدونم، یه اهل منبر و محراب که نبوده. چگونه مثل یک فرمانده جنگی سنگرها رو مشخص کردن کیا کجا باید جا بگیرن. از قدف در قدف در صبح زود در واقع آرایش جنگی میدادی. خب چیکار باید میکردن از در دفاعشون از مدینه؟ فراوون تو همون جاست که میگه ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، یک اسوه و الگوی نیکویست برای شما، که چقدر جدی بود، چقدر با عزت بود که دفاع از همفکران خودش و از شهرش میکرد. یا میفرماید که مرتدین را میگفت باید کشت، هر کس دینش را عوض کند بکشندش بدون چون و چرا، به روایت متواتر شیعه و سنی. این 100% خلاف قرآنه، 100%. حتی یک آیه در قرآن نداریم که گفته باشه مرتد رو باید کشت، و بلکه برعکس 4-5 بار اومده میگه ان الذین آمنوا ثم کفروا، اونایی که ایمان آوردن بعد کافر شدن، ثم آمنوا ثم کفروا، باز ایمان آورد باز کافر شد، ثم ازدادوا کفرن. هی ایمان رو کفر، ایمان رو کفر، این چندین بار ارتداد. میگه لم یکن الله لیغفر لهم، خدا دیگه نمیبخشدشون، یعنی قابلیت بخشش رو از دست دادن. بازی که نیست هر روز دادن بگه ایمان آوردن بعد فردا کافر بشه، بازیچه که نیستین. یا میگه ذر الذین یلحدون فی اسمائه، اونهایی که ملحد میشن الحاد میکنن به حال خود آزاد رهاشون بکنید. میگه خدا رو با اسماء نیکوش، اسماء زیبا اسماء زیباش بخونید. ولله اسماء الحسنا فدعوه بها، خدا را نامهای نیکویی است، نامهای زیبایی است، شما رابطتون با خدا اونجوری تقویت کنید، رها بکنید، به کار خود به حال خودشون بگذارید اینایی که الحاد میکنن. فراوون مواردی که تو قرآن ارتداد اومده حتی یک نمونش هم نیست که بهشون بگه بالا چشمتون ابروه، فقط میگه قابلیت هدایتشون از دست دادن. پس ارتداد در قرآن مطلقاً نداریم، مطلقاً نداریم. بله در روایاتمون هست، روایات متواتر هم اتفاقاً به اون معنا نیست، ولی خب منطق بشری بوده، همه جای دنیا میطوری بوده. هم عرض کردم که امریکایی‌ها به خاطر همین چند قرن پیش آمدن از اروپا، همین دیگه چند قرن اخیر دیگه. یا مارکسیست‌ها مگه غیر از اینه که حدود 80-90 سال پیشه که بخش اعظم دفتر سیاسیشون رو تیربارون کردن به عنوان تجدید نظر طلب، رویزیونیست. بشر همه جا اینطور بوده، وای به حال 14 قرن پیش عرب اون دوران. اینا همه در واقع اندیشه ها و افکاری است که روایت هم شده، اینا رو هم نسبت دادن مثلا به پیامبر. اونایی که اهل روایت احادیثن اونا هم بررسی کردن و میگن اصلا هم چنین چیزی نیست که اینها روایت درستی باشه، و اینا تو قرآن حداقل نیست. فرمود این گونه نیست که افراد بیایند هر چه دلشان خواست بگویند، یعنی اینطوری نبوده تو سنت پیامبر. تا در حالی که آیه 112 سوره انعام میگه ما خود ما کذالک جعلنا لکل نبی عدوان، ما برای هر پیامبری دشمنانی قرار دادیم. یعنی روز مشیت خداست. برای چی؟ کذالک جعلنا لکل نبی عدوان شیاطین الجن والانس، شیطان صفتای آشکار و پنهان. بعضی رو میشناسین، بعضی منافق صفتن که اینا حرفای تزئین شده ای رو یوهی الیهم زخرف القول غرورن، برای فریب مردم حرفای به ظاهر زیبایی رو بتونن بزنن. میگه ولو شاء الله ما فعلوا، اگه خدا میخواست که نمیتونستن این کارو بکنن، اگه مشیت خدا این بود که مخالفین پیامبران نباشن. پس فذرهم و ما یفترون، هم خودشونو آزاد بذار دشمنان پیامبر، و هم افتراهاشون و بافتهای ذهنیشون. حالا اون موقع انتشارات که نبوده، فیلم و نمیدونم دیویدی و این حرفا که نبوده، یعنی اونا آزادن. میگه ولی تسقا الیه افدت الذین لا یؤمنون بالآخره، ما این آزادی رو به مخالفین انبیا دادیم که گوش دل اونهایی که به آخرت ایمان نداره بشنوه این حرفا رو. ولی یرزوه، خواستیم اونام راضی بشن. ولی یقترفو ما هم مقترفون، اونام باید اون اعمالی که میخوان بکنن بتونن بکنن. فراوان در سوره انعام به خصوص این آیه 112ش از قبل شروع میشه، میگه اگه خدا میخواست همه بندگانش رو یه کاری میکرد اجبارا ایمان بیارن. آیا پیامبر میامده خلاف صریح این آیات رو که ده ها موردم هست مشابه، شاید حدود 300 تا آیه تو قرآن از آزادی داره صحبت میکنه. پس اینم که اگه دیگران گفتن، خود پیامبر و اهل بیت اون گفتن هرچی از ما نقل شد به قرآن عرضه بکنیم، وقتی یه چیزی تو قرآن نیست چگونه میشه بهش استناد کرد؟ میگه همه اینها مناسبت دارد با اقتدارگرایی پیامبر و اینکه میخواست سلطه خودش را بر جزیره العرب و فراتر از آن تحکیم کند. بله، سلطه خودش بالاخره یه پیامی داشتن که دین واحد الهی، یعنی دیکتاپرستی، وقتی که مردم رو فریب دادن قرنها به عنوان بت پرستی، به عنوان خیلی از سنت‌های باطل شرک‌آمیزی که داشتن، چیکار باید پیامبر می‌کرده؟ همه رو دعوت کرده، می‌خواسته خب همیشه به جزیره مسلمان بشن که بالاخره از قبایل مختلف میل خودشون آمدن. البته خیلی حمله کردن، خواستن از بین ببرن که نتونستن. پله پله یاران پیامبر بیشتر شد. این اواخرم پیامبر دعوت فرستادن به سران کشورهای بزرگ اون روز. تو نامه ها میش کدوم دعوت نیست، اسلم تسلم و الا علیک اسم المجوس، یا اسم میگه اسلام بیار به خدا تا سلامت بمونی، و اینا گناه این ملت این مردم بر توست. نگفتن اینا میایم باهات میجنگیم تا اسلام بیارین. این نامه ها رو اگر ببینین، مکاتیب و رسول همه اینا هست، کدومش تهدیده؟ اگه نیاری، اگه تسلیم خدا نباشین، بخواین مردم رو به این بیراه ها بکشین، گناه ملتتون به گردن شماست که مانع شدین. در واقع باز در جای دیگه است، نقل قول از ابن خلدونه که پیامبر میگن فرمود من مأمورم که با مردم بجنگم تا شهادت بدهند به یگانگی خدا و نبوت. اینم کاملا خلاف اون اصل لا اکراه به دینه. چطور ممکنه حالا ابن خلدونم که خب مورخ بوده آیا هم چیزی گفته؟ چه اعتباری داره وقتی این خلاف تمام مسلمات قرآنه؟ یا در جای دیگه میفرمایند که من کاری به صحت و سقم روایات ندارم، ولی برای مسلمین مقبول بوده است که پیامبر با ذبح، یعنی گردن زدن به شیوه داعش، البته ایشون نگفتم به شیوه داعش، و سیف یعنی قدرت، و قدرت کارش را پیش ببرد تا نظرش را جا بیندازد. میگم برای مسلمین مقبول بوده. خب اگر همچی چیزایی تو قرآن نیست یا به گونه دیگه است، از کجا معلومه برای مسلمین مقبول بوده؟ تازم بوده باشه مردم 14 قرن پیش، چرا حالا بگیم 14 قرن، یه قرن پیش تو همه جای دنیا با زور بوده. خب اون چه که مردم میگن یا معاصرین پیامبر که عادت داشتن تمام قبایل عرب که بجنگن، قتل و غارت بکنن، این چیزا براشون بدیهی بوده. پس اونها بدون اینکه با قرآن تناسب داشته باشه یه چیزایی هم گفتن. آیا این درسته؟ یه چیزی که خلاف قرآنه آدم بگه که من به صحت و سقم روایات کار ندارم. خب خود پیامبر فرمودن بارها، همه اهل بیتشون، که هر چی از ما بر شما عرضه شد به قرآن اینها رو مقایسه بکنید، ببینید که میخوان ما وافق القرآن فخذو، هر چی که با قرآن موافقه بگیرید، وگرنه فضربو حالا جدار، پرتش بکنید به دیوار، به اصطلاح امروزی توی سبد آشغال بندازین، گرچه به نام پیامبر، به نام هر بزرگواری هم بوده باشه، خلاف قرآنه، اینا مال اونها نبوده مسلما. این در واقع نظریاتی است که عرضه شده. حالا من بعضی از آیات رو همطور که عرض کردم خدمتتون توضیح عرض میکنم. از همون اول، جنگ اول که جنگ احده، خب به پیامبر خبر میرسه که یک کاروان تجاری قریش که متعلق به ابو سفیان و همون سرکردگان بت پرست مکه بود، این از مثل این که شام عازم مکه است. خب پیامبر یارانش رو میفرستن برای در واقع مصادره این کاروان. خیلی هم ایراد گرفتن که پیامبر کاروان زنی پس میکرده، این کار که خلافه. البته پیامبر با یک تعداد خیلی قلیلی، اون موقع هم تعدادشون زیاد نبوده، اینا میرن که مثلا اون کاروان رو مصادره بکنن. خیلی هم حالا این رو همطور که عرض کردم انتقاد میکنن. البته وقتی میرن قریش هم متوجه میشن، یک گروه دو سه برابر ظاهرا مسلمان ها میفرسن مسلح مجهز که بیان جلوی این کار رو بگیرن، که اونام در یه موقعیت برتری هم بودن. و ولی خب این درگیری انجام میشه با اینکه مسلمان ها خیلی در موضع ضعفی قرار داشتن. ولی این پاسخ به این سوال رو نمیدن که مسلمان ها فرار کردن از مکه، اموالشون رو مصادره کردن، تونستن فقط جان خودشون رو نجات بدن، دست خالی فرار کنن بیان مدینه. پیامبر هم همینطور، همه خون زندگی هاشون رو ریختن و غارت کردن. خب حالا اگر یک کسی از شما اموال خونتون رو دزدیده باشه، ماشینتون رو دزدیده باشه، یک کسی ماشینتون رو دزدیده، یه جایی دو سال سه سال بعد یه جایی میبینه ماشین خودتون رو طرف همه، چی کار میکنین؟ آیا نمیگیرید مال خودتون رو، ماشین خودتون رو نمیگیرید؟ دست به یقه نمیشین که به زور ازش بگیرین اموال خودتون؟ خب اینا از خون زندگی خودشون فرار کرده بودن، اموالشون هم مصادره شده. حالا اگر به اموال تجارتی ابو سفیان، رهبر اون دشمنان، و سه چهار تا از اون گردن کلفتای دیگرشون، ثروتمندان که مردم رو به اون گرفتاری ها و ظلم ستم دچار کرده بودن دسترسی پیدا کنن، نباید میگرفتن؟ یعنی این دزدی تلقی میشه. این در واقع اولین برخورد نظامی بوده. مسلمونا فکر میکردن دیگه اسلام آوردن دیگه نباید بجنگن. آیات زیادی است در قرآن که میگه جنگ بر شما واجبه. این آیه 216 بقره است. کتب علیکم القتال، جنگیدن بر شما واجبه. و هو کره لکم، شما کراهت دارید، نمیخواین بجنگین. و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، شما خیلی چیزا رو دوست ندارین، کراهت دارین، ولی به نفعتونه. باید غیرت داشته باشید، عزت داشته باشید، از خودتون دفاع بکنید، چه بسا چیزای شما دوست دارین به ضررتونه. حتی به خود پیامبر این آیه 65 سوره انفال میفرماید یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال، تشویق بکن، تحریض بکن مؤمنین رو که بجنگن، آماده باشن برای دفاع از خودشون، نترسن، جا نزنن، چون اینا خیلی قلیل بودن، دشمنان صدها برابر اینا بودن، قبایل مختلف کل شبه جزیره با اینا طرف بوده. خب عادت نداشتن که اینطور جدی صبح تا شب مراقب باشن. میگه اگه شما 10 نفر صابر باشین بر 100 نفر پیروز میشین، چون روحیه دارین، ایمان دارین. اوائل انقدر به اصطلاح با روحیه بودن، انگیزه داشتن. یا میگه الا تقاتلون قوما نکسوا ایمانهم، چرا نمی جنگید با این مردمی که عهدشون رو شکستن؟ با هم عهد همزیستی داشتین، قرارداد بستین تو صلح حدیبیه، چرا حاضر نیستین که بجنگین؟ خود اینا عهد و پیمان رو شکستن و هم مو به اخراج رسول، رسولتون رو اخراج کردن از شهر، شما رو آواره کردن و هم بدعوکم اول مره، خود اونا جنگ رو آغاز کردن، اول اونا شروع کردن، آخه چرا نمیخواین بجنگین؟ یعنی این داره مبارزه میکنه با زبونی، ترس، جبن و بیغیرتی. بجنگین، اینا شروع کردن، اینا آغاز کردن، اینا شما رو اخراج کردن از شهر. اتخشونهم، میترسین از اینا؟ والله احق ان تخشوا ان کنتم مؤمنین، اگه مؤمن هستین از خدا باید بترسین. چرا میترسین؟ فراوان از این آیات هست که داره تشویق میکنه که بجنگین، دفاع بکنید. خوب دقت بکنید، اگر این آیات نبود، اون تعداد قلیل که از 20 تا 30 تا 50 تا 100 تا شروع شدن، چگونه میتونستن این پیام تسلیم به خدا، خدا پرستی در واقع، یکتا پرستی رو، خدا پرستی توحیدی رو برسونن به امروز؟ البته میگه جنگ فقط برای کسانی است که باهاشون دارن میجنگن. این آیه 39 سوره حج میفرماد اذن للذین یقاتلون، یقاتلون اسم مفعوله، فقط به اونهایی که در معرض جنگ قرار گرفتن بهشون حمله شده اذن داده میشه، بانهم ظلمو، برای اینکه مورد ظلم قرار گرفتن. پس نشون میده اصلا جنگ مجاز نیست در اسلام، مگر به کسانی که باهاشون میجنگن اجازه داده میشه که بجنگن. آیه 190 سوره بقره این جنبندی آیات راجب قتاله، میگه قاتلو، قاتلو نه که بکشید، قاتلو باب مفاعل است، یعنی پیکار کنید، بجنگید. پس در اسلام جنگ هست، بسیارم جدیه. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اعظم درجه و اجر عظیم، خداوند فضیلت بسیاری بخشیده با کسانی که با جان و مالشون در راه حق پیکار میکنن، دفاع میکنن. اینجا میگه پس اولا جنگ هست، در چه هدفی؟ دو، فی سبیل الله، در راه حق، نه برای توسعه سرزمین یا برای انتقام از کسان دیگه. با کیا؟ الذین یقاتلونکم، با کسانی که دارن با شما میجنگن. پس یک، جنگ هست، دوم در راه حق، سوم با کسانی که با شما دارن میجنگن. ولا تعتدوا، چهار تجاوز هم نکنید، اگه بیرونشون کردید از سرزمین خودتون دیگه تعقیبشون نکنید. این انقدر مهمه که ما تجربهشو در جنگ 8 ساله داشتیم دیگه، وقتی بیرون کردیم عراقی ها رو، خواستن جنگ رو ادامه بدن دیگه، راه قدس از کربلا میگذرد و ما حالا بریم اونجا و نمیدونم از این شعارها، همه یادتونه دیگه، اینا خلاف این آیه قرآنه. لا تعتدوا، شما دیگه تجاوز نکنید، یعنی در واقع راندن دشمن به سرزمین خودش. یا میگه قاتل المشرکین کافتن کما یقاتلونکم کافه، همینطوری که دست جمعی با شما میان به جنگ، شما دست جمعی دفاع کنید، دست جمعی بجنگید، یعنی نه که تعداد قلیلی برن. نمیخوام خیلی وقتتون رو بگیرم، تو این زمینه آیات خیلی زیادی هستش. یه آیه هستش که به خصوص توی کشور غربی یا امریکا هم خیلی بهش استناد میکنن، خیلی کسانی که میخوان تحریک بکنن مسیحی ها رو که مسلمان ها وظیفه دارن اصلا شما رو بکشن، اینا جزء قرآن کتابشون هست، از جمله به این آیه استناد میکنن. بذارین یه بار میخونیمش ببینید چطور قبل و بعدش رو نمیبینن. این آیه 29 سوره توبه است، میگه قاتلوا الذین لا یؤمنون بالله والیوم الاخر، بجنگید، پیکار کنید با کسانی که به خدا و آخرت ایمان ندارن. اگه تو همینجا بخونیم میگه خیلی خوب قرآن گفته که با هر کی که خدا را قبول نداره، آخرت هم قبول نداره، بجنگی، دنباله داره. ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله، و اون حرام، اون چی را که خدا و رسولش حرام کردن، اینا حرام نمی کنن. خیلی چیزا هستش که میگه حرامه، اینا اصلا به حلال حرام باور ندارن. پس اگه تا اینجاش هم پس میگه، پس اینه تو قرآن هم گفته که فرض کنین اگه مشروب به فرض مثلا حرام باشه، خب اینا میخورن نیست. ولا یدینون دین الحق، به هیچ دین حقی هم پایبند نیستن. از چه کسانی؟ من الذین اوتوا الکتاب، از اوتوا الکتاب یعنی یهودیا و مسیحیا، تا همینجا میخونن. پس سخن از پیکار کردن با کسانی است که نه خدا رو قبول دارن، نه آخرت رو قبول دارن، نه حلال حرام سرشون میشه و نه اصلا پایبندی به دینی دارن از بین یهودیا و مسیحیا. خب پس برای چی بجنگیم با اینا؟ پس هر کی از یهودیا یا مسیحیا که نه خدا رو قبول داره، نه آخرت، نه حلال حرام سرش میشه، نه دین داره، باید باش جنگید؟ برای چی بجنگیم؟ برای که مسلمونش کنیم؟ حالا دنبالش میگه حتی یعطل جزیه، برای اینکه مالیاتشونو بدن، انیدن با دست خودش باید بیاد بده تقدیم بکنه. و هم ساغرون، نه با گردن کلفتی. ساغرون صغیر مقابل کبیره، یعنی خاضع و فروتن در برابر قانون باشه. الان در قرن 21 تو امریکا اگه کسی مالیاتشو نده، کوچکترین رحمی بهش نمیکنن، اخراج میکنن. مگه کسی جرأت داره که یه ذره کم بده از مالیاتش، تقلب بکنه؟ آدیت میکنن، بعد همیشه دیگه حسابشو بررسی میکنه. کی جرأت داره اون قوانین رو نپذیره؟ بگه من نه هر جور دلم میخواد رانندگی میکنم، قبول ندارم قوانین راهنمایی رانندگی رو، مالیات نمیدم، به قانون اساسی پایبند نیستم. اجازه نمیدن که یه روز بمونه تو این مملکت. کدوم کشور اروپایی؟ تو کشور خودمون کسی میتونه این کارو نکنه؟ خب مسلمونا که خمس زکات، زکات که نه، باید زکات میدادن، نه خمس. خمس که بعدن دیگه در طول تاریخ در اومده. خب یه دی بودن که اعتقاد نداشتن، از اهل کتاب، مسیحی یا یهودیایی که تو اون جامعه زندگی میکردن، برخوردار از امنیتی که به هر حال مسلمونا فراهم کردن. جزیه هم نمیدادن، جزیه خیلی کمتر از اون پولیس که خود مسلمان ها باید میدادن. خب وقتی که کسی توی شهر مدینه، تو شهر مکه داره زندگی میکنه، بقیه همه دارن مالیاتشون رو به اصطلاح امروزی دارن عرض میکنه، کلمه مالیات خب عربا که نداشتن. خب چی کار میشه کرد؟ میگه بجنگین که به زور بگیرین ازشون اگه نمیدن. در واقع اینی که میگه که نه به خدا نه اعتقاد داره، نه به آخرت، نه حلال حرام سرش میشه، نه دینه، از اهل کتاب، یعنی اهل کتاب نیست واقعا. اسمش مسیحیه، اسمش یهودیه، دیندار نیستش. خب بالاخره اونا که دیندارانشو خدا رو قبول دارن، آخرت هم قبول دارن، حلال حرام سرشون میشه، خیلی هم جدی برای بسیاری از اونها. حتی یعطل جزیه، تا این سهمی که باید بدن برای مشارکتشون تو این جامعه بپردازن، اونم نه با گردن کلفتی به کسی بگه برو بنداز جلوشون نمیدونم به درک، نه، با انیدن بیاره احترام تقدیم بیت المال بکنه. و هم ساغرون، گردن کلفتی نخواد بکنه تو این شهر، تو این مملکت. در برابر قانون همه باید صغیر باشن، همه باید در واقع احضار کوچکی بکنه. ببینین همین یه آیه ای که این همه بهش استناد میکنن که قرآن گفته که با اهل کتاب بجنگین، اصلا توجه نمیکنن که این جنگ برای مسلمون کردن نیست، برای اینکه مالیاتی که از زیرش در میرن، گردن کلفتی هم دارن میکنن، میخوان مفخاری بکنن توی جامعه، نه سهمشونو بدن. وگرنه در آخرین آیاتی که تو سال آخر اومده، سوره ممتحنه آیات 9 و 10 ظاهرن، این در واقع جمع‌بندی آیاتی است که در مورد این جنگ با مخالفینه. میگه لا ینهاکم الذین، هرگز خدا شما رو نهی نکرده، عن الذین لم یقاتلوکم، اونایی که شما رو با شما نمی جنگن، ولم یخرجوکم من دیارکم، شما رو هم آواره نکردن، ان تبروهم و تقسطوا الیهم. بر یعنی نهایت نیکوکاری، قسط یعنی روابط عادلانه. میگه ما هرگز شما رو نهی نکردیم از کسانی که این دو کار رو با شما نمی کنن. یکی به خاطر دینتون با تو نمی جنگن، دومی که شما رو از شهر و دیار و مملکت خودتون آواره نکردن. اگه این دوتا رو نمی کنن، نهایت نیکوکاری رو با اونا بکنید و نهایت روابط عادلانه اقتصادی رو داشته باشید. قسط به بیشتر روابط اقتصادی میگن. پس خدا ما رو از کی نهی کرده؟ دنبالش میگه انما ینهاکم. انما یعنی این است و جز این نیست. نهیی که خدا کرده انما ینهاکم عن الذین قاتلوکم فی الدین، به خاطر دین و اعتقاداتتون دارن با شما میجنگن تا شما رو برگردونن. و اخرجوکم من دیارکم، شما رو آواره کردن مثل فلسطینی ها از شهر و دیارشون. و ظاهرو علی اخراجکم، اگرم شما رو اخراج نکردن پشتیبان کسانی بودن که شما رو اخراج کردن. میتونید مصادیقش رو تو دنیای امروز هم پیدا بکنید. حالا میگه چی؟ میگه میتونید با اینا بجنگید؟ حتی اونم نمیگه، میگه ان تولوهم، ولایت اینا رو نپذیرید. ولایت یعنی اینا رو ارباب خودتون نگیرید، اینا رو سرپرست خودتون نگیرید. و من یتولهم فاولاکم و ظالمون، اگه کسی بره زیر چتر اینا، این ظلم کرده. الان شما بینه اکثر کشورهای مسلمان وابسته به کجان؟ استقلال سیاسی دارن؟ عربستان خودش تصمیم میگیره؟ خودش تصمیم میگیره که نمیدونم 130 بیلیون دلار چه اسلحه های مدرنی بخره؟ کشورهای دیگه عربی خودشون دارن خودشون اداره میکنن؟ حالا از قدیم هم بوده، یا وابسته به اتحاد جماهیر شوروی بودن یا به امریکا بودن، چون ضعیفن ذلیلن یه جایی میخوان خودشون رو ببندن دیگه. اون چیزی که این آیه میگه همینه. اگه با شما نمی جنگن، حالا هر دین و آینی میخوان داشته باشن نداشته باشن، شما یه طرفه به اونا خوبی بکنید، حتما با اونا روابط اقتصادی و نمیدونم سیاسی عادلانه داشته باشید. فقط نهی از اینه که اونایی که این کارو دارن میکنن، بازم نمیگه حتما بجنگید، ولایتشون رو نپذیرید، مستقل باشید، رو پای خودتون باشید. وقتمون هم کمه، من چند تا آیه دیگه هستش. یکی سوره‌هایی که دفعه پیش گفتم ببینین، یکی سوره محمد آیه 4 که آیه 4 و 5 اوله، میگه فاذا لقیتم الذین کفروا، وقتی که برخورد کردین با کافران، فضرب و رقاب، زدن گردن، یعنی گردنشون رو بزنید، حتی اذا اسخنتموهم، اینم جناب دکتر سروش بهش استناد کردن، اسخنتموهم میگه در واقع خونین و مالینشون کنین، به خاک بنشونین اینا رو. فشد دل وثاق، وثاق یعنی این بندی که اسیر رو میبستن، سخت اسیر بگیرید. وقتی اسیر گرفتید، فاما منن بعدو و اما فداعن، در واقع سخن ایشون این بود که همشون رو اسیر بگیرید، ولی اینجا میگه وقتی گرفتین یا آزادشون بکنید از موضع قدرت، یا اینکه فدیه بدید. پس اصلا نگهداری نیست، اسیر نگهداری نیست، یعنی شما با قدرت جنگیدین، اسیر گرفتین، حالا چون اسیر گرفتین خیلیه که یکی بزرگواری بکنه که حالا برین شهر و دیار خودتون، دیگه از این غلط ها مثلا نکنین. یا اون موقع فدیه بوده دیگه، اسیرا رو یا مبادله میکردن یا به جاش فدیه میدادن. حالا برای چی این کارو بکنین؟ این آیه دنباله داره، حتی تزع الحرب و اوزارها، تا جنگ تمام بشه، جنگ بارهاشو به زمین بگذاره. میگن خلع سلاح، اسلحه ها رو بذارن. حالا تو زمان ما تانک ها برگردن، هواپیما دیگه از فرودگاهشون حمله نکنن. تو اون موقع در واقع با این زبان داره سخن میگه. پس اینه که میگه فاذا لقیتم، ملاقات، نه اینکه هر وقت تو خیابون ملاقات کردین اینا رو، تلاقی یعنی در جنگ، وقتی که برخورد میکنید به شما حمله کردن. چون عرض کردم که جنگ تهاجمی که نداریم، جنگ ابتدایی مطلقا تو قرآن نیست، جنگ دفاعیه، جنگی است که از خودمون باید دفاع کرد. حالا وقتی که حمله میکنن به شما، دفاع میکنین، نمیشه که اینجا نشست و فقط دعا کن که خدای دشمن ما رو دود بکن. جدی بجنگین. این گردنهایی که رو شما بلند شده، گردن فرازی دارن میکنن، بزنید. آنچنان ضربه‌ای به اینها بزنید که در واقع بدونن که هر حمله‌ای، هر تهاجمی با کی طرف هستن و بعدم وقتی فرار کردن اسیرشون بگیرین، سفت و سخت اسیر بگیرین، بعد از موضع اقتدار یا آزاد بکنید یا ما به ازاش بگیرین تا اینکه جنگ رو تموم بکنید. ببینید این خود نتیجه بعدیش خیلی مهمه. هدف این نیست که توسعه پیدا بکنید، هدف این نیست که شما اگه خود مسلمان رو حمله میکردن که دیگه جنگ رو تموم بکنید معنی نداره. حتی تز الحرب و اوزارها، تا این جنگی که به پا کردن تمام بشه. اگر لیت و لعله باشه، حالا ببینیم یواش یواش، مثلا ببینیم حالا میشه کنار اومد باشون، پدرتون رو در میارن. اینا همیشه در اقلیت بودن، مگر اون سالهای آخر که دیگه تونستن رو پای خودشون قرار بگیرن. این صحبت آقای سروش هم اتفاقا به اینم اشاره داشت که میگن برای مسلمین مقبول بوده است که پیامبر با ذبح و سیف و قدرت کارش را پیش ببرد. ذبح یعنی همین گردن زدن. بله، دوبار تو قرآن گردن زدن اومده، ولی برای چی؟ گردن کیا؟ گردن متجاوزین. و شب یه کسی بیا تو خونه شما، همسر و فرزند و نمیدونم دختر و پسرتون اصلا خودتون اصلا آمده بکشه، چیکار میکنین؟ جز اینه که با تا اونجایی که ممکنه سعی میکنید که مانع این کار بشید. حتی اگر شده که میخواد بکشه، کسی که تو خونه آدم میاد شب میخواد بیا تجاوز بکنه، خب غیر از این چیکار میکنن؟ تو امریکا هم حتی بکشه طرف دزد یا کسی که تو خونه اومده، از نظر قانونی اشکالی نداره، اگه از رو در واقع مهاجم بوده باشه. از پشت میگن داشته در میرفته، ولی از رو به رو باشه قانون ایرادی نمیگیره. سوره انفالم هستش، از آیه 12 ترس کردم تا آخرش. من چند تا از آیاتشو میخونم. اولش اینه: فضربو فوق الاعناق وضربو منهم کل بنین. گردنا رو بزنید، پنجه ها رو بزنید. یعنی پنجه هایی که شمشیر رو گرفته حمله کردن به شما، به شهرتون، به دیارتون، پنجه هایی که شمشیر رو گرفته بزنید و گردن هایی که گردن کشی کرده به سمت شما بزنید. تو اونجا میگه یا ایها الآیه 56، یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا. وقتی در جنگ برخورد کردید، زحف یعنی جنگ، برخورد کردید با اینها، فلا تولوهم الادبار، فرار نکنید، جدی باشید. اینا کیا هستن که حمله کردن؟ آیه بعدیش: الذین عاهدت منهم، کسانی که پیامبر تو باهاشون عهد و پیمان همزیستی بستی. ثم ینقضون عهدهم فی کل مره، ولی بارها اینا نقض عهد کردن. ثم ینقضون عهدهم فی کل مره، هر باری که عهد و پیمان همزیستی صلح بستی اینا نقض کردن. و هم لا یتقون، اصلا تقوا ندارن. تقوا یعنی چیز نیستن، تعهد به عهد و پیمانشون ندارن، خیشتنداری ندارن. این آدم ها رو فعضا تسقفن نهم فلحرب، این آیه بدیشه، وقتی تو جنگ بر اینها غلبه کردی، فشرد بهم، به شدت با اینها برخورد بکن. فشرد بهم من خلفهم لعلهم یذکرون، آنچنان جدی در برابر اینها قرار بگیر که ردیفای پشت سر، چون یک به اصطلاح هر سپاهی یک مقدم داره، گروه اول صف اولی که حمله میکنن، میگه آنچنان جدی در برابر این صف اول مقدم سپاه برخورد بکنی که ردیفای پشت هوای کارشون رو بدونند، لعلهم یذکرون، بیدار بشن، بفهمن که با کیا طرفن. یعنی اگر ببینن اینا سوس دارن از خودشون دفاع میکنن، ادامه میدن، همشون رو درو میکردن. میگه جدی، جنگ جدی باید برخورد بکنید تا بقیه ماسهشون رو به اصطلاح عامیانه کیسه بکنن، بفهمن که اینا جدی دفاع از خودشون میکنن. بعد میگه که و اما تخافن من قوم خیانتن، اگر دیدی که خیانت دارن میکنن در این عهد و پیمانی که بستی، همون بندی رو که خیانت کردن تو مساوی اون فنبز علا سواین، اون بند از نظر شما هم دیگه پایبندی ندارین. ان الله لا یحب الخائنین، خدا خائنین رو دوست نداره. حالا با وجود دنبالش هم آیه 60 آیه بعدیش میگه: اعدوا لهم ما استطعتم من قبه و من رباط الخیل، تا اونجایی که میتونید از نیرو، نیروهای ارتشی، رباط الخیل، خیل اسبان جنگیه، حالا امروز تانک نمیدونم هواپیماست و رادار و همه اینا هست، اون موقع اسب بوده دیگه، میگه تا اونجایی که ممکنه تجهیزات نظامی و اسبهای جنگی فراهم بکنید که دشمنتون همیشه در حال ترس از شما باشه. نمیگه برای که به اونا بجنگین. همه پزشکان میگن که شما وقتی قوی باشید مریض نمیشید، به محضی که ضعیف بشید میکروب براتون هجوم میاره. در واقع دستور عمل این آیه اینه، همیشه قوی باشید تا جرأت نکنن بهتون حمله بکنن. این از آیات کلیدی قرآنه از نظر جوامع اسلامی که باید همیشه قوی باشن تا کسی به خودش اجازه حمله نده. خوب دقت کنید، نمیگه برای اینکه حمله کنید، نمیگه توسعه بدید، نمیگه صدور انقلاب بکنید، نمیگه برید دیگران رو مسلمون کنید، میگه برای اینکه ترهبون به عدو الله و عدو بکن، دشمنان خدا و دشمنان خودتون، اینا رو در ترهبونت ترس مستمر، اینا همیشه نگران باشن که بخوام به شما حمله بکنن. با وجود همه اینها آیه 61 دنبالش میگه و ان جنحوا للسلم، اگه آماده صلح شدن، فاجنح لها، حتما تو بپذیر، و توکل علی الله، به خدا توکل کن. اگه بیم داری میگی دروغ میگن فریب میدن، نه به خدا توکل کن. فاجنح و ان جنحوا للسلم یعنی آماده شدن، تمایل به صلح نشون دادن، حتما پیامبر بپذیر. میگه ان یریدوا ان یخطئوک، حتی اگه قصدشون هم خدعه باشه، دروغ باشه، فإنه حسبک الله هو الذی أیدک بنصره وبالمؤمنین. اگرم فکر میکنی خود اس، به قول اون چه که تو جمهوری اسلامی بود، میگه اگرم فکر میکنی خود اس فریبه، همون خدایی که تعالی تو رو حمایت کرده، مؤمنینی که تو رو حمایت میکنه، تازه برمیگردیم به روز اول، میگن صلح ولی بخوام بجنگن، خب بازم بجنگن هم تعالی هم که میجنگیدن، میشه روز اول. اگه یادتون باشه زمان جنگ 8 ساله همیشه این استدلال رو میکردن که پیشنهاد صلح عراق، پیشنهاد کشورهای همسایه، کشورهای شورای اسلامی منطقه بود، همه اونا که پیشنهاد صلح میدادن. نه، اینا حالا صدام ضعیف شده، حالا که ضعیف شده میشه از بینش برد. در حالی که این آیه قرآن خیلی صریح میگه که به محض اینکه، تازه اون که کشور اسلامی بود، میگه به محض اینکه آمادگی پیدا کردن، تازه همینا که داره میگه مشرکن، ده ها بار پیمانشون رو شکستن، نگران هم نباش، قصد خود هم داشته باشن، بازم باید بپذیری. و الف بین قلوبهم لو انفقت ما فرد، میگه که با همین صلح طلبی شما، خداوند آنچنان الفت انداخته بین این شبه جزیره که اینا همیشه با هم می جنگیده، اگه همه کره زمین هم میخواستی خرج بکنی که بین این آدمایی که با هم پی در کشتگی داشتن، همه قبائل اینطور الفت پیدا کردن، اینطور یک شبه جزیره با هم برادروار شدن، عقد و اخوت بستن، می دیدی که چقدر تلاش این مکتب برای این که الفت بندازه. آخرین آیه این سوره هم که به نظر همه شاید خیلی عجیب بیاد، میفرماید آیه 67 ما کان للنبی ان یکون له اسرا، هیچ پیامبری مجاز نبوده که اسیر بخواد بگیره. یعنی اگرم جنگی پیش می اومده حمله میکردن، پیامبران مجاز نبودن اسیر بگیرن، چون اسیر گرفتن رسم اعراب بوده که اینی که اسیر میگیریم خانوادهش، قبیلهش میان یه پولی میدن، یه چیزی میدن که ما آزاد میکنیم. یعنی قصد دنیا طلبی، قصد در واقع درآمد پیدا کرده. میگه هیچ نبی مجاز نبوده اسیر بگیره، حتی یسخن فی الارض، تا اینکه برخورد قاطع با متجاوزین بکنه، در واقع اونا رو به خاک بنشونه، اینها رو در واقع عقب برونه. تریدون عرض دنیا والله یرید الاخره، شما دنبال سود دنیا هستین که میخواین اسیر بگیرید. نه، مؤمن باید انقدر قوی روی پای خودش باشه، جوامع اسلامی که متاسفانه امروز به این وضعیت رسیدیم، که بتونن اقتدار داشته باشن، از خودشون دفاع بکنن. از ویژگی های پیامبر و مؤمنین اون آخرین آیه سوره فتح هست که میگه اینا مثل یه جوانه ای که از دل خاک سر زده بیرون، که مثل این را مثال میزنه با یک مثلا دانه که از زیر خاک کم که زر ان اخرج شطعه، این جوانه را زده بیرون، فآزره تقویتش کرده، فاستغلظه، حالا ستبر شده این جوانه ای که آمده، فاستوى علی سوقه، رو ساق خودشون دیگه وای میسه. این گیاهو میبینین، حالا رو ساق خودش طوفان هم بیاد نمیشکنه. اون چیزی که خداوند گفته اشداء علی الکفار رحما بینهم، شدید یعنی سخت در برابر متجاوزین، اینا مثل دیوار پولادینن، سختن، نرم نیستن، نفوذپذیر نیستن، بین خودشون هم خیلی مهربانن. پس این ویژگی هایی است که قرآن خواسته مسلمان یا جوامع اسلامی داشته باشن. همه انبیا میگه همچنین بودن، شوخی نداشتن، اگه کسی بهشون تجاوز میکرد نمیگفتن بابا ما اهل مثلا دین و عبادت و مثلا نماز هستیم، ما به این چیزا کاری نداریم. در انجیل هم فراوان هست، حضرت عیسی میگه من نیامده ام تا صلح را، بلکه تا شمشیر را بین شما بگذارم. یعنی من برنامه‌ام این هستش که میگه کسی اگر هیچی نداره، پولم نداره، لباسش بفروشه بره شمشیر بخره. اینا همه تو انجیل هست، همه انبیا در واقع. یا توراتو بخونین ببینین چقدر انبیا بعد از حضرت موسی چقدر دفاع کردن. این در واقع همه جای دنیا، همه روزگار هست. امریکا چیکار کرد با امریکای قرن بیستم در دوران جنگ های جهانی دوم؟ چطور ژاپن رو بمب اتم انداختن؟ اگه شوخی داشتن دنیای پیشرفته. یا ژاپونیا چگونه پرل هاربر رو بمباران کردن، کشتی ها رو زیر دریا فرستادن، کشتی های امریکایی رو. امریکایی تو ویتنام چی کار میکردن؟ حالا بگذاریم اینا همه تجاوزه، 14 قرن پیش چگونه میشده که اینا جدی نباشن؟ اگر اینطور در دفاع از خودشون جدی نبودن که دیگه چیزی باقی نمونده بود. متاسفانه وقت به انتها رسید. من چندین آیه دیگه هم یادداشت کرده بودم که بگم. حالا هم درباره منافقین مسلح و محارب هست، آیاتی که به گونه دیگه ای برداشت میشه، یا اون آیه محاربه انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله، اونم خیلی ها به نظرشون خیلی عجیب میاد که چطور انقدر سخته. حالا انشاءالله در یک جلسه دیگه سعی میکنیم که این آیات هم بررسی بکنیم و موضوعات دیگه‌ای که به هر حال در همین ارتباط هست. به هر حال ممنون و متشکرم از توجهتون. امیدوارم که توفیقی باشه که جلسه بعدم خدمتتون باشیم و این مسائل رو بتونیم بررسی بکنیم. به هر حال خیلی خوب هستش که این سخنان مطرح میشه تا موقعیتی باشه، فرصتی باشه که به این بهانه لااقل بریم سراغ آیاتی که هیچ وقت نرفتیم سراغش و بفهمیم که به هر حال تو کانتکست خودش این چه مفهومی داره. ممنون. اگر حالا سوالاتی باشه خدمتتون هستم.